وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت بود. رسیدیم به آخرین صورت، صورت هفتم. صورت هفتم این هست که مفاد هر دو دلیل حکم الزامی است و امکان احتیاط هم نیست. و هر کدام از این دو دلیل محتمل التعیینه. مثلا اورع فتوا میده به وجوب این فعل، اوسق فتوا میده به حرمت این فعل، میشه دوران ام بین محظوره. و هر کدام هم محتمل التعیینه. این طور نیست که بگیم اگر ما به فتوای اورع اخذ کنیم او معلوم الحجیه میشه. نخیر، شاید فتوای اوسق حجت باشه. یا زدان لیس لهما ثالث، یکی میگه حذر واجب است، یکی میگه سفر واجب است، امکان احتیاط نیست، نه موافقت قطعیه ممکنه و نه مخالفت قطعیه. مثال سوم اینه که زدان لهما ثالث باشه، یکی میگه قیام واجبه، یکی میگه جلوس واجبه و امکان مخالفت قطعیه وجود داره، نه قیام کنیم نه جلوس، اما امکان موافقت قطعیه وجود نداره. به نظر ما در این صورت سابعه این مکلف مخیره، با هر کدام از این دو دلیل موافقت بکنه عملا مشکلی نیست، هیچ نیازی به این که اخذ بکنه به هیچ کدام از این دو دلیل وجود نداره. برای اینکه اخذ کنه به فتوای اورع، خب علم به حجیت او که پیدا نمی کنه. یا اخذ کنه به فتوای اوسق، علم به حجیت او که پیدا نمی کنه، عملا میشه مخیر. فرق این صورت، فرض اینه که اگر اخذ به فتوای اورع کنه که علم به حجیت او پیدا نمی کنه. فرق این صورت هفتم با صورت ششم همینه که در صورت ششم همه این خصوصیات بود، یعنی هر دو دلیل مفادشون حکم الزامی بود، امکان احتیاط هم نبود، فقط یکی از این دو دلیل محتمل التعیین بود، یکی فتوای اورع بود، دیگری فتوای غیر اورع. اونجا خب ما گفتیم که عقل میگه که اخذ کن به فتوای اورع، چون راه های دیگر مشکل درست میکنه. بری عقد کنی به فتوای غیر اورع، علم اجمالی به حجت پیدا میکنی، احتیاط هم که نمیتونی بکنی، عقل اجازه نمیده در دوران ام بین المحظورین انسان امکان تحصیل حجت داشته باشه نره تحصیل حجت بکنه. شما امکان تحصیل حجت با التزام به عمل به فتوای اورع داشتی در صورت ششم، چون با التزام به فتوای اورع علم به حجیت او پیدا می کردی. البته صاحب کتاب ازوا و آرا گفتن که در صورت ششم و هفتم که اگر احتمال کذب هر دو دلیل رو بدیم، لغو حجیت تأخیریه، مگر در اون ضدین لهما ثالث، در ضدین لهما ثالث حجیت تأخیری لغو نیست. اثرش اینه که مبادا بروی بخوابی، در حالی که اورع میگه یجب القیام، اوسق میگه یجب الجلوس، مخالفت قطعیه نکن. اما در جایی که یک دلیل که فتوای اورع میگه یجب القیام و دلیل دیگر میگه یحرم القیام و شما علم اجمالی به صدق یکی از این دو نداشته باشی، خب اینجا لغو حجیت تأخیریه. چرا؟ برای اینکه حجیت تأخیریه به نظر کتاب ازوا و آرا اثرش این بود که حرام میشه مخالفت هر دو دلیل. خب اینجا که مخالفت هر دو دلیل ممکن نیست، یکی میگه یجب القیام، یکی میگه یحرم القیام، میخوای چه کار کنی؟ یا قیام میکنی یا ترک میکنی قیام را، دیگه مخالفت قطعیه نمیتونی بکنی، لغو حجیت تأخیریه. بله بله، حجیت تأخیریه‌ای که ایشان صاحب کتاب ازوا و آرا گفت، یعنی حرمت مخالفت کل دلیلین، خب این لغوه. بله، اگر علم اجمالی داری به صدق احد الدلیلین، یعنی دوران هم بین محظورین است، بل وجدان میدونی وجدانن که یا قیام واجب است یا قیام حرام است، اونجا صاحب کتاب ازوا و آرا گفت خب اگر یکیش محتمل و تعیینه، عقل میگه باید بری به قول او عقل کنی تا نسبت به یکی از این دو کار حجت فعلیه پیدا کنی. یعنی فتوای اورع که میگفت یجب القیام و شما علم اجمالی داری یا قیام واجب است یا حرام، عقل میگه نمیتونی بگید دوران هم بین محظورین است و من مخیرم بین فعل و ترک. وقتی میتونی بری تحصیل حجت بکنی با فتوای اورع و اخذ به فتوای اورع معذر پیدا کنی نسبت به یک حکم، چون فتوای اورع اینه که یجب القیام، باید این کار رو بکنی. اما اگر علم اجمالی نداری به صدق احد الدلیل، شاید قیام نه واجب است نه حرام، ایشون گفتن لغو حجیت تأخیریه. چه اثری داره مخالفت کل دلیل؟ این که ممکن نیست در اینجا تا جعل حجیت تأخیریه بکنن. خب این طبق مبنای خودشون اینو صحبت کردن، ما که حجیت تخییریه رو به این معنا نمیدونیم، لغویتی احساس نمی کنیم. بله انسان بالاخره یا قیام می کند یا قیام را ترک می کند، ولی اثر حجیت تخییریه اینه که به یکی از این دو فتوا که عرض کردیم او حجت فعلیه میشه و میتونیم خبر بدیم از مفاد او. یا اگر دو حدیث بود که یکی حدیث اورع بود یکی حدیث غیر اورع، مجتهد میدونه حدیث اورع عرض کنه که میگه یجب القیام، فتوا بده به وجوب قیام، اثر داره. ولی طبق مبنای صاحب کتاب ازوا و آرا که حجیت تخییریه، فقط نتیجهش حرمت مخالفت کلت دلیلینه، خب طبیعی است که ایشون بگن در صورت ششم و هفتم ثمره ای ندارین حجیت تخییریه. در سه صورت اول هم ثمره نداشت، چرا اونجا نگفتن؟ در سه صورت اول که یکی میگفت حلق لحیه حرام، دیگری میگفت جایزه، خب حرمت مخالفت کلت دلیلن چه اثری داشت؟ بالاخره من یا حلق لحیه میکنم یا نمیکنم. حرمت مخالفت کلت دلیلن در سه صورت اولم معنا نداشت، خب من چیکار میخوام بکنم؟ چجوری میتونم هم فتوای به حرمت حلق لحیه رو و هم فتوا به حلیت حلق لحیه رو مخالفت بکنه؟ و چرا در اون سه صورت اولیشون اشکال نکرد جاداش اونجا هم اینو مطرح کنن؟
چون آقای هاشمی میگن حجیت تخییری یعنی دو تا حجیت مشروط به عقل و در
فرض. آخه فرض اینه که فرض اینه، نه آقا آقا ایشون گفت روح حجیت تخییریه، چه اخذ بکنی به یکی از این دو یا نکنی حرمت مخالفت کلت دلیل این است، فقط تصریح کرد. خب در سه صورت اول هم همینه، چه اثری داره؟ یکی میگه حلق لحیه حرامه، یکی میگه حلاله، و چه اثری داره؟ مگه من میتونم مخالفت بکنم کلت دلیل این رو؟ اونجا حجیت تخییری اثر نداشت. اون وقت اینو ضمیمه بکنید به این مطلب ایشون که میگفتن که اگر ما علم داشته باشیم که یک حجیتی فی‌الجمله هست، اون وقت باید حساب کنیم اگه حجیت تخییریه منتفی شد به خاطر لغویت و مانند آن، نتیجه میگیریم پس حجیت تعیینیه است. خود ایشون گفت و این بیان که اصلا سرنوشت این بحث عوض میشه. در صورت ششم و هفتم، بلکه در صورت اول و دوم و سوم حجیت تخییریه لغوه، مگر در همون صورت ششم و هفتم در ضدین لهما ثالثون که میشه مخالفت کرد کلت دلیل این را، و الا در غیر این فرض حجیت تخییریه لغوه. و اگر من علم داشته باشم یه حجیتی در بین هست، اون منحصر میشه به حجیت تعیینیه، وقت نتیجه این میشه که علم به حجیت تعیینیه فتوای اورع پیدا کنم. اینا مطالبی است که ظاهرا خود ایشون هم این مطالب رو و این تالی حالا و این توابع نظر خودشون رو توجه نکردن. به هر حال از این بحث بگذاریم. ما خلاصه عرضمون این شد در دوران بین تعیین و تأخیر در حجیت، این که مشهور میگن اصالت و تعیین، اگر میخوان بگن اون غیر محتمل و تعیین مشکوک الحجیه است، آثار حجیت او را نمیتونیم بار کنیم، اهلا و سهلا، بسیار حرف خوبی زدن. اما اگر میخوان بگن عقلا منجز است که محتمل و تعیین را عقص کنیم، باید تفصیل بدیم که آیا مقتضای اصل عملی احتیاط است، مثل موارد علم اجمالی کبیر یا علم اجمالی صغیر که در مسئله علم اجمالی داریم به این که مثلا یا قصر واجب است یا تمام، ولی اونجا چون منجز داریم نسبت به تکلیف در مسئله و تا اخذ به محتمل و تعیین نکنیم و حجت فعلیه پیدا نکنیم، اون علم اجمالی کبیر یا علم اجمالی صغیر منجز است. و یا اگر بگوییم شبهه حکمیه برای مقلد همیشه شبهه حکمیه قبل الفحصه، او باید اخذ به محتمل و تعیین بکنه، مثل اینکه برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم گفتن یکی از دلیل‌های وجوب تقلید اعلم همین کبرای دوران ام بین تعیین و تأخیر در حجیت هست. فتوای اعلم یقینا حجته، اما تعیینا او تأخیرا. عقل میگه باید بروی تقلید اعلم کنی، چون اگر بروی تقلید غیر اعلم کنی فتوای غیر اعلم مشکوک الحجیه است، مؤمن نیست. خب ما میگیم به چه دلیل؟ میگید متعین از تقلید اعلم. خب لابد میگن شبهه عامی همیشه شبهه حکمیه قبل الفحصه یا مقرون به علم اجمالی است به وجود تکالیفی در شریعت، فقط دنبال معذر میگرده. بله ما اینجا قبول داریم باید بره سراغ همون فتوای اعلم که محتمل التعیینه. بله. و اما اگر گفتیم شبهه حکمیه عامی اگر مقرون به علم اجمالی نباشد مجرای براءته، که نظر مرحوم استاد بود، نظرهای سیستانی است و ما هم همین رو انتخاب کردیم، چون گفتیم هلا تعلمت که به عامی خطاب میشه، هلا تعلمت روایات وسائل و شیعه نیست، هلا تعلمت فتاواست، توبیخ میشه عامی بر ترک تعلم فتوا. خب پس شبهه حکمیه عامی بعد از فحص از فتاوا میشه شبهه حکمیه بعد الفحص و میتونه براءت جاری کنه. در اینجا ما قبول نداریم تعین اخذ به محتمل و تعیین در حجیت را، میتونه رجوع کنه به اون دلیل آخر و اصل براءت جاری کنه از مفاد فتوای اعلم که محتمل التعیین هست. و تفصیل الکلام فی محله. در فرض هفتم که هر دو دلیل محتمل التعیینه، امکان وصول حجیت هیچ کدام نیست، ولی ما شرط حجیت رو امکان وصول نمیدونیم. کسانی که شرط حجیت رو امکان وصول میدونن، بله اشکال شما وارده. در صورت هفتم که هر دو دلیل محتمل و تعیینه، بعد از اخذ به فتوای اورع علم به حجیت او پیدا نمیشه، بعد از اخذ به فتوای اوثق علم به حجیت او پیدا نمیشه، ولذا حجیت قابل وصول نیست. نه حجیت تعیینی قابل وصوله در اینجا چون دلیل بر آن نداریم، نه حجیت تخییریه قابل وصوله چون بعد از اخذ به هر کدام هم باز شک داریم در حجیت فعلیه آن، چون شاید اون دلیل دیگر محتمل و تعیین باشه. ولیکن ما که شرط نمیدونیم در حجیت، در حجیت انشائیه، در حجیت شرعیه فعلیت وصول را، بلکه امکان وصول را شرط نمیدونیم. بله تا حجت واصل نشه منجز و معذر نیست، اما نه اینکه حجیت شرعی انشاء نشده. نه حجیت شرعی است، حجیت غیر واصل است. این که اشکالی نداره به نظر ما. در صورت هفتم، یه لحظه اجازه بفرمایید، در صورت هفتم هیچ کاری نمیتونه بکنه. در صورت هفتم چون بره به فتوای اورع اخذ کنه، علم به حجیت او پیدا نمیکنه. بره به فتوای اوثق اخذ کنه، علم به حجیت او پیدا نمیکنه. میگه مگه من بیکارم اخذ به هیچ کدام نمی کنم. نتیجه یکیه، نتیجه اینه که امکان احتیاط نیست، مخیر میشم بین فعل و ترک. امکان احتیاط نیست، امکان تعلم حجت نیست. وقتی امکان احتیاط نیست، امکان تعلم حجت نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، کاری نمیتونه بکنه، راهی غیر از تخییر نیست. خب کلام واقع میشه در یک سری موارد که عمدتا چهار مورد هست که محل بحثه که آیا مصداق تعارض مستقره یا مصداق تعارض غیر مستقر. مورد اول تعارض عام و مطلق هست. اگر عام و مطلق تعارض کردن به عموم منوج، مثل این که یک خطاب میگه لا تکرم ای فاسقن، یک خطاب دیگه میگه اکرمل عالم. مرحوم شیخ انصاری فرموده که عام بر مطلق مقدمه، فرقی نمی کنه متصل به هم باشن یا متصل به هم نباشن. صاحب کفایه فرموده که اگر متصل به همن قبول می کنیم، اما اگر منفصل از همن قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه مطلق یکی از مقدمات حکمتش عدم بیان متصله. اگر عام در کنار مطلق بود میشه بیان متصل، مانع از مقدمات حکمت میشه در مطلق و بر او مقدم میشه. ولی اگر عام منفصل بود از مطلق، خب شرط مقدمات حکمت عدم بیان الالعبد که نیست، عدم بیان متصل است. مقدمات حکمت شکل میگیره، ظهور اطلاقی منعقد میشه، ظهور اطلاقی میشه تنجیزی، تعارض میکنه با ظهور عام که منفصل است و هیچ وجهی نداره که عام رو ترجیح بدیم بر این مطلق. مرحوم نائینی هم به تأیید مرحوم شیخ برخواسته و مشهور متأخرین هم مثل امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، مرحوم آقای صدر، اینها محقق عراقی تأیید شیخ انصاری کردند. ما اول فرض اتصال عام و مطلق رو بحث میکنیم، بعد فرض انفصالشون رو هم بیان میکنیم. وجه تقدیم عام را بر مطلق در فرض اتصال این گفتن که آقا دلالت عام دلالت وضعیه است، متوقف بر مقدمات حکمت نیست، ولی دلالت مطلق بالاطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است که یکی از اونها عدم بیان برخلافه. وقتی که مولا میگه لا تکرم ای فاسقن و اکرم العالم، خب لا تکرم ای فاسقن بیان برخلاف اطلاق اکرم العالم هست. مقدمات حکمت شکل نمیگیره در اکرم العالم. لا تکرم ای فاسقن دلالت وضعیش میشه بلا معارض. قبل از این که ما این رو بحث کنیم، فقط اظهار تعجب کنیم از کسانی مثل مرحوم نائینی، بلکه صاحب کفایه، صریح مرحوم نائینی و ظاهر کفایه این است که عام هم در مدخول عدات عموم نیاز به مقدمات حکمت داره. چه فرق میکنه با مطلق؟ شما دیگه چرا میگید دلالت مطلق متوقف است بر مقدمات حکمت ولی دلالت عام دلالت وضعیه هست و با وجود دلالت وضعیه عام مقدمات حکمت در مطلق شکل نمیگیرد؟ خب بعد نتیجه میگیرید پس دلالت عام حجت بلا معارض است. خب دلالت عام هم به نظر شما متوقف است بر مقدمات حکمت. حالا بگذاریم، چون ما خودمون در دلالت وضعی عام قائل نیستیم به اینکه متوقف بر مقدمات حکمته، و لذا این مطلب رو میپذیریم دلالت وضعی عام متوقف بر مقدمات حکمت نیست، ولی دلالت اطلاقی مطلق متوقف بر مقدمات حکمته، و این رو هم میپذیریم که بیان خلاف بلکه ما یصلح للقرینیه علی الخلاف، این مانع از مقدمات حکمت، این رو هم میپذیریم. نه تنها بیان بر تقیید مان که متصل است به خطاب مطلق مانع از مقدمات حکمت است، بلکه بیان خلاف ولو به لسان عموم و اطلاق مانع از مقدمات حکمت. لا تکرم ای فاسقن بیان بر تغییر نیست در اکرم العالم، ولی بیان بر خلاف، بیان بر خلاف اطلاق است. این مانع از مقدمات حکمت است. بالاتر بگم ما یصلح للقرینیه علی الخلاف، که موجب اجمال خطاب بشه، اینم مانع از مقدمات حکمت. ولو خطاب مطلق دیگری در کنار این خطاب اکرم العالم باشد، بگه لا تکرم الفاسق و اکرم العالم، باز مقدمات حکمت در اکرم العالم جاری نمی شود. چرا؟ چون مقدمات حکمت یعنی اگر مولا غرضش تعلق گرفته به مقید، سکوتش از بیان تقیید اخلال به غرض شمرده بشود. یکی از مقدمات حکمت اینه که لو کان غرض المولا متعلقا بالمقید کان السکوت و اخلالا به غرضه. حالا اگر مولا کاری بکند که اطلاق تصوری در خطاب منهدم بشه. دیگه مقدمات حکمت جاری نمیشه. مقدمات حکمت فرع بر اطلاق تصوری است. فرع بر این است که عرف از این خطاب طبیعت لابشرط به ذهنش خطور بکنه. مقدمات حکمت جاری میشه برای انعقاد اطلاق تصدیقی، یعنی برای اینکه بگیم مراد جدی مولا هم طبق همین اطلاق تصوری است. اگر مولا به ما گفت اعتق رقبتن که من به شما گفتم، چرا رفتی اتق رقبه کافره کردی؟ میگیم مولا کلام شما اطلاق تصوری داشت. یعنی اگر از موج هوا هم میشنیدیم اعتق رقبتن را، ما اتق رقبه به ذهنمان میآمد، نه اتق رقبه مؤمنه و نه مجمل. مقدمات حکمت جاری کردیم، گفتیم شما حکیمی، اگر غرض تعلق گرفته باشه به اتق رقبه مؤمنه، سکوت شما اخلال به غرض است و شما اخلال به غرض نمی کنی، ولذا اطلاق تصدیقی شکل گرفت. یعنی مراد جدی شما رو هم کشف کردیم که ما سکت عنه لم ترده، ما سکت عنه المولا فلم یرده. حالا اگر در جای اصلا اطلاق تصوری شکل نگیره، اجمال تصوری باشه، اهمال تصوری باشه، مقدمات حکمت جاری نمیشه. این خطاب که میگه اکرم العالم، اگه متصل باشه حتی به یک کلام مجمل، که شاید در اون کلام مجمل میخواست بگوید که اکرام عالم فاسق نکن، همون مانع میشه از انعقاد اطلاق تصوری در خطاب اکرم العالم. بعد مولا میگه شما، من که گفتم اکرم عالمن، مثلا شما چرا رفتی عالم فاسق رو اکرام کردی؟ من که گفتم اکرم العالم، شما رفتی عالم فاسق رو اکرام کردی، چرا؟ بگم کلامت قید نداشت؟ این که بگم کلامت قید نداشت، باید ظهور داشته باشه کلام در عدم القید، نه اینکه ظهور نداشته باشد در قید. اینا با هم فرق میکنه. کلام باید ظهور داشته باشه در عدم القید. ظهور سکوتی باید داشته باشد کلام مطلق در عدم القید، در سکت عن، تا بشه ما سکت عنه فلم یرده. اگه مولا بگه من که در کنار اکرم العالم گفتم لا تکرم یک لفظی گفتم، لا تکرم دیز، خب میرفتی لغت نگاه میکردی، لغت نبود احتمال نمیدی دیز به معنای عالم فاسق باشه، احتمال که میدادی. خب من گفتم لا تکرم دیز و اکرم العالم، خب احتمال نمیدی معنای دیز عالم فاسق باشه. وقتی احتمال میدی دیگه ظهور تصوری و اطلاق تصوری در خطاب اکرم العالم شکل نمیگیره. پس مصداق ما سکت عنه نیست. بگی ما سکت عنه لم یرده. ما حرفمون اینه، ما حرفمون اینه. خب گوش نمیدید که متوجه بشید. خب ما حرفمون اینه، کلام باید اجمال تصوری نداشته باشه. یعنی بگن سکت المولا عنه. اگر کلام مولا ظهور تصوریش ناقص باشه، ظهور تصوریش ناقص باشه، این اصلا مقدمات حکمت درش جاری نمیشه. در عام بیان کرده است مولا شمول را، یا اطلاع یا عموم بدلی را، گفت اکرم آل من ای آل من شئت. نه آقا، بیان کرد، بیان کرد که هر عالمی باشد، اکرم آل من ای آل من شئت. دقت کنید، خب شما اجازه بدین من صحبت کنم. یا مولا گفت اکرم کل آل من، اما اگر مولا در اطلاق، پس در عموم بیان می کند عموم بدلی را یا عموم شمولی را، اما در مطلق بیان نمی کنه، بیان نمی کنه، سکوت می کنه. اما سکوت بی که منشأ اطلاق تصوری باشه، یعنی بگن مولا کلامی گفت که بیش از این مفادش نبود، که امر می کرد به طبیعت اکرام عالم. مفاد کلام امر به طبیعت اکرام عالم بود، شاید مراد جدیش طبیعت مقیده باشد. بعد میگیم خب سکت عن بیان تقید طبیعت، ما سکت عنه لم یره تو. اگه کلام مجمل باشه، مولا یک لفظی گفته، گفته لا تکرم دیزا و اکرم العالم. خب شاید دیز لغت دست ما نیست، شاید معنیش این باشه که دیز عالم فاسق، دیز مثلا نحوی محتمل. خب دیگه نمیتونیم بگیم آقا مقدمات حکمت در اکرم العالم جاری میشه چون بیان بر تغییر نکرده، یا بیان بر ظهور ندارد در تغییر. لازم نیست ظهور داشته باشه در تغییر، همین که مانع از ظهور تصوری میشه که مفاد خطاب بیان حکم بر طبیعته، همین کافیست برای من از مقدمات حکمت. و پس این مقدمه رو داشته باشید که ما میپذیریم که خطاب مطلق، نه در اینجا که متصل است به عام، حتی اگر متصل باشه به مطلق دیگر، حتی اگر متصل باشه به کلام مجمل، ظهور تصوری در مجموع این کلام در اطلاق تصوری شکل نمیگیره. مثال بزنم، مولا گفته اکرم العالم و تصدق علی الفقیر الا فساق. خب این الا الفساق روشن نیست که به فقیر میخوره یا به عالم و فقیر، درسته؟ قطعا این الا الفساق بیانه، یعنی مبینه، بیان یعنی مبین دیگه، مبین تقیید اکرم العالم نیست، نمیتونه اون رو توضیح بده، نمیتونه اون رو تبیین کنه. ولیکن همین که خطاب متصل بود به الالفسا، دیگه نمیتونیم به گردن مولا بگذاریم که تو به ما طبیعت وجوب اکرام عالم رو گفتی. میگه خب الالفسا هم گفتم، شاید به این میخورد، شاید به اینم میخورد. ما حرفمون اینه، اگر نیاز به توضیح بیشتر داره انشاءالله روز شنبه توضیح میدیم. بله، ما معتقدیم به عام هم نمیشه تمسک کرد که متصل به مطلقه، اون بیان دیگری است.